سلام و درود خدمت شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا. این روزها همه جا بحث مسئله واکسن کرونا و تزریق اون در برخی از کشورهای جهان آغاز شده. دولت استرالیا هم در حال فراهم کردن مقدمات آغاز واکسیناسیون کرونا در این کشور هست و گفته شده که تزریق اون با واکسن ساخت شرکت فایزر و از روز دوشنبه 22 فوریه شروع میشه. به همین مناسبت سراغ جناب دکتر رایان صالحی فلوشیپ جی پی و عضو انجمن پزشکی ایرانیان مقیم استرالیا رفتیم تا در این خصوص با ایشون گفتگو بکنیم. جناب صالحی سلام و از اینکه مهمان این برنامه ما هستین ازتون ممنونم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. خواهش میکنم من در خدمتتون هستم.
جناب دکتر لطفاً برای شروع ما رو در جریان آخرین اخبار در خصوص واکسن‌های کرونا قرار بدین و بفرمایید که کدوم یکی از این واکسن‌ها قرار استش که در استرالیا مورد استفاده قرار بگیره.
ببینین دولت استرالیا 3.3 میلیون دلار بودجه تخصیص داده برای واکسیناسیون و در حقیقت مقابله با همون کووید از طریق واکسیناسیون با 4 تا کمپانی چندین ماه قبل قرارداد بست که دوتای اصلشون که الان مورد بحث اصلی هستن و ما بیشتر فکر میکنم توی این برنامه به این دوتا کمپانی بپردازیم بهتر باشه. یکیشون شرکت فایزر هست که در ابتدای هم 10 میلیون واکسن ازشون خریداری کردن و بعدا یه اوردر 10 میلیون دیگه هم دادن و مجموعاً 20 میلیون دوز واکسن از شرکت فایزر استرالیا خریداری کرد. و شرکت دوم هم که همون شرکت دانشگاه آکسفورد هست، آسترازنکا، که 54 میلیون تقریبا دولت استرالیا ازشون واکسن پیش خرید کرد. به این صورت هست واکسیناسیون که قرار انجام شه توی استرالیا یا هر داروی قرار وارد استرالیا بشه که باید اون دارو یا اون واکسن از یه ارگانی به نام TGA مجوز بگیره و شرکت فایزر مجوزش صادر شد و شرکت آسترازنکا هم 2 روز پیش مجوز صادر شد براش. بنابراین این دو تا شرکت مجوز ورود به بازار استرالیا برای تزریق واکسن رو گرفتن و همینجور که مسافر هستیم چند روز پیش محموله اول شرکت فایزر وارد استرالیا شد که قرار هست از 22 فوریه شروع به تزریق بشه که این محموله یه محموله 142 هزار دوزی از این واکسن هست که به گروه هایی که اولویت هستن قراره که تزریق بشن و از ماه مارچ هم از اول ماه مارچ هم قراره که شرکت دوم که همون شرکت دانشگاه آکسفورد یا همون آسترازنکا هست محموله‌هاش وارد استرالیا بشن.
بله خیلی ممنونم. حالا به بحث اولویت بندی برمیگردیم. فقط قبلش خب این دوتا واکسن با هم تفاوت‌هایی دارن حتما که احتمالاً یه سری از شنوندگان ما باهاش آشنا باشن، ولی به صورت خلاصه این تفاوت‌ها رو بفرمایید و اینکه اصلا میشه گفتش که آیا واکسن فایزر بهتر هست یا واکسن آسترازنکا یا کوواکس؟
بله ببینید من اول یه توضیح مختصری در مورد این واکسن ها چه شکلی کار میکنن اگه اجازه بدیم بدم.
خواهش
میکنم. نوازندگان عزیز یه مقدار بیشتر آشنا بشن و بعداً بپردازیم این دو تا واکسن و یه مقدار بیشتر جزئیاتش. وقتی که بدن رو ما غیر مقاومش بکنیم توسط واکسیناسیون، اگه ما بدن رو به شکل یه کشور فرض کنیم، سیستم ایمنی اون کشور در حقیقت مثل ارتش میمونه و اون میکروب یا اون ویروسی که قرار وارد بدن بشه دقیقا مثل همون دشمن میمونه و ما کاری که میکنیم با واکسنیان برای ارتش اون بدن که همون سیستم ایمنی هست یه رزمایش برقرار میکنیم. بنابراین ما وارد جنگ نمیشیم با ارتش. ما به ارتش یاد میدیم توسط رزمایش که همون واکسیناسیون هست چجوری اگه یه موقعی جنگ شد با اون دشمن بتونه به جنگه. اول این کاری هست که ما با واکسیناسیون انجام میدیم و یه نگرانی که من میبینم بعضا وجود داره این هست که آیا ما توسط واکسیناسیون احتمال این وجود داره که ما مبتلا به اون بیماری بشیم؟ که در جواب گفت نه، اون همونجوری که گفتم در حقیقت یه رزمایشه و واقعا جنگ نیست. حالا تفاوت های این دو تا واکسن اصلی که گفتیم شرکت فایزر و آسترازنکا، یکیشون این هست که مکانیزمی که اینها ایجاد میکنن و فعال میکنن تو بدن برای اینکه اون ایمنی رو به بدن یاد بدن و ایجاد بکنن با هم دیگه متفاوت هست. و شاید به همین خاطر میزان اثر بخشی این دو تا واکسن هم با هم دیگه متفاوت است. بر اساس اطلاعات امروز و اون چیزی که ما تا به امروز میدونیم و همونجور که میدونیم اطلاعات هر روز تغییر میکنن بر اساس اون فیدبکی که از کل جامعه جهانی میاد، ولی در هر حال بر اساس اطلاعات امروز واکسن شرکت فایزر تا به حال موثرترین واکسن بوده، چون که تونسته تا 95% ایمنی ایجاد بکنه و جلوی گرفتن اون ویروس کووید رو بگیره در بدن، در حالی که واکسن شرکت آسترازنکا تقریبا حدود 70% اثر بخشی داشته. ولی از طرف دیگه هر دو تای این واکسن ها 100% میتونن جلوی این که فرد شکل شدید بیماری رو بگیره، اون شکلی که نهایتا منجر به بستری شدن در آی سی یو و مرگ میشه، رو هر دو تا میتونن به صورت 100% جلوگیری بکنن ازش. این به این معنی هست که در این حالی که مثلا واکسن شرکت آسترازنکا 70% جلوگیری میکنه از گرفتن ویروس و 30% هنوز احتمال این هست که ما ویروس رو بگیریم، در این حال این باعث نمیشه که طرف فرم شدید بیمار رو بگیره. حتی اگه بیمار رو بگیره ممکن مثلا به صورت یک سرماخوردگی خفیفتر یا نیمه شدید بگیره، ولی هیچ وقت منجر به فرم شدید و مرگ بیمار نمیشه، که این خودش خبر خیلی خوبی هست.
بله خیلی ممنونم. حالا یک سوالی، این واکسن هایی که اومده خب بیشتر برای پیشگیری از ابتلا به ویروس هست، آیا برای افرادی که در حالات مبتلا هستن هم این واکسن ها کارایی داره یا خیر؟
نه، موقعی که فرد مبتلا شد به ویروس دیگه هیچ موقع واکسیناسیون متاسفانه کمکی به اون فرد نمی کنه. یه مورد دیگه ای که جالب هست بدونیم در مورد واکسیناسیون کووید این هست که اولا توی چند هفته اول فرد واکسینه شده ایمنی کامل پیدا نمی کنه، به خاطر اینکه چند هفته طول می کشه از موقعی که دوز اول واکسن رو طرف دریافت می کنه تا موقعی که ایمنی تو بدن شکل بگیره و بدن یاد بگیره چجوری با اون ویروس مقابله بکنه. و دوم این که هیچ کدوم از این واکسن ها جلوی این که فرد واکسینه شده ناقل بیماری کووید باشه رو نمیتونن بگیرن. یعنی این که فرد ممکنه واکسینه بشه با واکسن شرکت فایزر ولی هنوز میتونه که ناقل ویروس از یه نفر به نفر بعدی باشه، و بنابراین این مفهومش این هست که ما کماکان باید اون نکات ایمنی، شرایط فاصله اجتماعی، شستن دست ها، حتی ماسک زدن اینا رو ادامه بدیم تا موقعی که ایمنی جامعه به حدی برسه که ویروس انتقال درون اجتماعیش به مینیموم برسه.
بله، حالا راجع به این ایمنی اجتماعی فرمودین، این چند درصد مردم باید واکسن رو بزنن تا همون به اصطلاح جامعه در برابر این ویروس امن باشه؟
بله، این هم سوال خیلی خوبی هست که باید بگم در مورد ویروس های مختلف این عدد فرق میکنه، ولی متاسفانه هنوز مشخص نیست که چه درصدی از ایمنی باید حاصل بشه در جامعه تا جلوی انتقال درون اجتماعی این ویروس گرفته بشه. و من حتی آخرین اطلاعات سازمان بهداشت جهانی و CDC آمریکا هم که چک میکردم وبسایتشون رو، اونا هم به همین موضوع اذعان داشتن که هنوز متاسفانه مشخص نیست.
این حتی تقریبی هم نداره بگیم 50% 40%؟
نه، هنوز متاسفانه نه. سازمان بهداشت جهانی گفته که ما حتی اگه که 50% هم واکسیناسیون داشته باشیم و حتی اگر که 50% اون واکسن هایی که زده میشن مؤثر باشن، برای ما قابل قبولن. یعنی ما حتی حاضرین به اونا مجوز بدیم که زده بشن و یه ایمنی نسبی حاصل بشه، ولی در مورد این که چه درصد از جامعه باید این ایمنیشون حاصل بشه تا یک ایمنی جامعه‌ای در حقیقت ایمنی کلی برای جامعه حاصل بشه، هنوز عددی در دسترس نیست.
بله خیلی ممنونم. برگردیم به اولویت بندی که بهش اشاره کردین، اولویت بندی تزریق واکسن در استرالیا چطور هستش؟
بله دقیقا سوال خیلی خوبی هست. دولت استرالیا اومده یه رودمپی ایجاد کرده که افراد رو تقسیم کرده، در حقیقت اولویت ها رو تقسیم کرده به 4 گروه کلی که گروه های 1A، 1B، 2A و 2B هستن و نهایتاً هم گروه 3 که حالا اون اما و اگر داره، حالا عرض میکنم خدمتتون چجوری. گروه 1A خب گروهی هستن که بیشترین میزان اکسپوژر یا مواجهه با ویروس رو دارن یا اینکه بسیار بسیار آسیب پذیرن، که اون گروه در حقیقت کسایی هستن که تو مراکز قرنطینه کار میکنن یا توی مرزها کار میکنن، در حقیقت بورده ورکرن و کار زمانی که مستقیما با بیمارانی که محتمل هست کرونا داشته باشن برخورد دارن، مثلا مثل پزشکای اورژانس یا متخصصای تنفس و از این قبیل، و همچنین کسایی که توی ایج کیر ها زندگی میکنن یا کار میکنن. اینها گروه اول هستن که فرست پرایوریتی هستن. گروه دوم افراد بالای 70 سال، بقیه کادر درمان به صورت کلی، ابوریجینال های بالای 55 سال و افرادی که به صورت کلی یه بیماری زمینه‌ای دارن که سیستم ایمنی اونها رو خیلی ضعیف می‌کنه، مثلا سرطان دارن یا دیابت دارن یا بیماری از این قبیل. و گروه سوم گروهی هستن که بالای 50 سال و یا ابوریجینال های بین 18 تا 54 سال و همچنین گروه هایی که شغل های حساس دیگه ای دارن غیر از اون چیزایی که قبلا اشاره کردن. و گروه بعدی هم بقیه افراد جامعه هستن، تمام کسایی که بالای 18 سال هستن. و گروه آخر هم افراد زیر 18 سال، اگر که در آینده بر اساس تحقیقات و آزمایشات لازم انجام شده سیفتی این واکسن در افراد زیر 18 سال تایید بشه، اونا میشن گروه آخر که خب هنوز برای اونها برنامه خاصی در نظر گرفته نشده.
بله، اینها زمان بندی دارند که چه زمانی واکسن دریافت میکنن یا بر اساس میزان واکسنی که در اختیار دولت هست این انجام میشه؟
ببینید، من فکر میکنم که اینها خب خیلی متغیرها توی این موضوع دخیل باشن. واسه اینا یه رودمپی گذاشتن که توی 5 مرحله کار انجام بشه و احتمالاً یه زمان تقریبی در نظرشون هست. همونطور که نخست وزیر استرالیا چند روز پیش اعلام کرد که من قول میدم تمام کسایی که دوست دارن واکسن دریافت کنن تا آخر امسال واکسن رو دریافت کرده باشن. ولی در این حال ما باید در نظر داشته باشیم که این خب خیلیش به متغیرهای دیگه، من جمله این که واکسن رو کی بتونن دریافت بکنن و به چه سرعتی بتونه این واکسن دیستریبیوت بشه و پخش بشه توی جامعه و تزریق بشه، با توجه به این که استرالیا کشور خیلی کم تراکمی هست در جمعیت و وسعت خیلی زیادی داره، همه این عوامل میتونن که تاثیر گذار باشن در این که تو چه مدت زمانی و تو چه بازه زمانی این واکسیناسیون انجام بشه. همچنین اینکه از کدوم شرکت ها ما بتونیم واکسن رو در چه بازه زمانی دریافت بکنیم، چون به عنوان مثال واکسن شرکت فایزر بازه زمانی بین دوز اول و دومش که خب در دو دوز تزریق میشه 3 هفته هست و واکسن شرکت آسترازینکا بین 4 تا 12 هفته که بیشتر هم پیشنهاد شده که 12 هفته بعد بهتره ترجیحاً واکسن رو دریافت بکنن. بنابراین هر دو تا این واکسن ها در دو دوز تزریق میشن، واکسن شرکت فایزر 3 هفته بعد و واکسن شرکت آسترازینکا ترجیحاً 12 هفته بعد.
یه نکته رو تو صحبتاتون اشاره کردین که نخست وزیر استرالیا گفته که هر کسی که تمایل به استفاده از واکسن داشته باشه تا آخر سال حتما اون رو دریافت خواهد کرد. خب کسانی هستن که با واکسن کرونا مخالف هستن، دلیل مخالفتشون چی هست؟ چرا نمیخوان واکسن رو استفاده بکنن؟
ببینین، اون چیزی که من برخورد کردم این هست که گروه هایی هستن و افرادی هستن که کلن با واکسیناسیون مخالفن و اعتقادی به واکسن ندارن و فکر میکنن که اعتقادشون این هست که بعدن کلن خودش باید راه خودش رو پیدا بکنه و به صورت نورمال و اصرار با اون مشکل مواجه بشه و مثلا رو برطرف بکنه و اعتقاد به واکسیناسیون ندارن و ما همیشه این چلنج رو داریم که بتونیم متقاعدشون بکنیم که واکسیناسیون مهم هست و بعدن راضی میشن بعضن نه. در این حال چون در گذشته یه اسپیکولیشن هایی وجود داشته در مورد بعضی از واکسن ها که بعضی از ایرادات بهشون وارد بوده و بعدن هم گرچه رد شده و مشخص شده که اون ایرادات وارد نبودن، ولی اون نگرانی همیشه تو ذهن بعضی از مردم مونده و این یه مخالفت و مقاومت در برابر واکسیناسیون ایجاد کرده. و خب در این حالا ما باید حواسمون به این موضوع باشه که خب توی استرالیا با توجه به اینکه جامعه مالتی‌کالچورال هست و افراد از اقوام و ملل و تفکرات و تصورات مختلف جمع شدن کنار هم دیگه، خب خیلی متنوع فکر میشه و برخورد میشه. از طرف دیگه هم چون استرالیا کشور دموکراتیکی هست، همیشه سعی میکنن که از اجبار پرهیز کنن و به خاطر همین هم پالیسی دولت این هست که واکسیناسیون رو اجباری نکنه و تا امروز هم واکسیناسیون اجباری نکردن. تنها چیزی که اشاره شده که در خود گفته شد، خب کسایی که واکسن نمیزنن ممکن نتونن به صورت هوایی مسافرت بکنن، ولی آخرین اخباری که من نگاه میکردم توی دپارتمان پست استرالیا این بود که ممکنه که از سفر به بعضی از مقاصد که احتمالا جای های ریسک هستن توی دنیا و همچنین شرکت کردن در بعضی از مشاغل که شغلای های ریسک هست، اگر که شخص واکسینه نشده باشه برای کووید جلوگیری بشه.
درسته، بله، دولت استرالیا گفته که واکسیناسیون اجباری نیست، اما خب همونطور که فرمودین به صورت غیر ملموس فکر میکنم که در نهایت کسانی که از واکسن استفاده نکنن از خیلی از امکانات و مشاغل احتمالا محروم باشن.
در این مورد خیلی با احتیاط توی سایت دپارتمنت آف هلث صحبت شده بود که چیزی که دقیقا اشاره شده بود این بود که افرادی که واکسن نشن ممکنه در آینده به یه سری از مقاصد پرخطر در دنیا نتونن سفر بکنن و در یه سری از مشاغلی که ممکنه پر ریسک باشه برای جامعه هم نتونن استخدام بشن. البته باز اشاره شده بود که موارد استثنایی که به هر علتی شخص نمیتونه واکسن رو دریافت بکنه از این موضوع مستثنا خواهند شد. در مورد اینکه محدودیت خیلی بیشتری برای افراد ایجاد بشه چیزی اشاره نشده بود.
بیشتر منظورم از منظر شرکت خصوصی بود. فکر میکنم چند وقت پیش شرکت کوانتاس اعلام کرد که اگر کسی از واکسن استفاده نکنه نمیتونه از پروازهاش استفاده بکنه.
بله دقیقا، من هم این رو توی اخبار دیدم، ولی باید دید که اونا چقدر میتونن موفق باشن در این زمینه، چون خب خیلی مسئله حقوقی به وجود میاد و ممکنه که افراد به عنوان مثال اون شرکت رو سو کنن یا به صورت یک کلاس اکشن باش برخورد بکنن و شکایت بکنن از اون شرکت. در حال چون توی مرحله اولیه مبارزه با این بیماری هستیم، هنوز من فکر کنم خیلی چیزا مسجل نشده برای حتی برای شرکت های بزرگ و اونا سعی میکنن به نحوی در این حال که بیزنسشون رو پروتکت میکنن، در این حال کمک به کامیونیتی هم بکنن که ویروس منتقل نشه، ولی خب هر کدوم از اینا مسائل قانونی و اخلاقی و اجتماعی خودش رو به وجود میاره.
بله، یکی از اقداماتی که دولت انجام داده در خصوص واکسن کرونا گواهی هستش که برای کسانی که واکسن رو میزنن صادر میشه. راجع به این گواهی هم یه توضیح بفرمایید.
بله، ببینید وقتی که شما هر نوع واکسنی توی استرالیا بهتون تزریق میشه، توی یه وبسایتی به نام ARC یا همون Australian Immunization Register اون واکسیناسیون حتی بج واکسن، تاریخ اون واکسن ثبت میشه و همیشه توی اون سیستم میمونه. بنابراین هم اون گواهی از اون وبسایت میتونه دانلود بشه و توسط پزشک سرتیفای بشه، تمام که ما این کار رو برای تمام واکسن‌های دیگه هم میتونیم انجام بدیم در مواقع مختلفی. و همین که وبسایت مایگاف که چندین سایت مختلف در داخل اون درج شده من جمله تکس مدیکر و امثال هم، از اون طریق هم اون گواهی میتونه دانلود بشه و استخراج بشه به اصطلاح.
بله، خیلی ممنونم. سوال دیگه که مطرح میشه این هستش که خب واکسن های مختلفی همونطور که فرمودین قرار هستش که توی استرالیا استفاده بشه، آیا مردم این قدرت رو دارن که انتخاب بکنن کدوم واکسن رو تزریق بکنن یا خیر این امکان برشون فراهم نیست؟
سوال خیلی خوبی را اشاره کردین. من جالب این موضوع رو داشتم نگاه میکردم توی دپارتمنت هلس که ببینم آیا این بر اساس انتخاب مردم هست یا به چه صورت تنظیم میشه. اشاره شده بود بس کاملا بستگی به اویلیبیلیتی این واکسن داره و در دسترس بودنش که کدوم واکسن از کدوم شرکت در کدوم موقع موجود باشه. قاعدتا دولت کسی را مجبور به استفاده از واکسن خاصی نمیکنه، ولی بستگی به این داره که در اون موقعی که فرد الیجیبل هست برای دریافت واکسن کدوم واکسن موجود باشه. ولی خب قاعدتا افراد مختار هستن که صبر کنن تا اون واکسن که مورد نظرشون هست وارد بازار بشه احتمالا. بنابراین من فکر نمی کنم که اجباری باشه برای افراد که کدوم واکسن رو دریافت کنن. در این حال با توجه به این که تا امروز از واکسن شرکت فایزر فقط 20 میلیون دوز خریداری شده، به هر حال قاعدتاً برای کل جامعه استرالیا کافی نخواهد بود این تعداد.
در نهایت یک سری مجبور خواهند شد که یا منتظر بمونن تا واکسن فایزر بیاد یا از واکسن آسترازنیکا و واکسن دیگه استفاده کنن.
فکر میکنم همینطور باشه.
بله خیلی ممنونم. فقط به عنوان سوال آخر بفهمید که آیا واکسن رایگان در اختیار مردم قرار میگیره؟ میدونم که خب برای شهروندای استرالیا خب رایگان هست، اما برای مهاجرا و دوستانی که با ویزای موقت تو استرالیا هستن اونها چطور؟ آیا اطلاعی در این زمینه داریم؟
بله، واکسن برای تمام کسایی که توی استرالیا حضور دارن، چه مدیکر داشته باشن چه مدیکر نداشته باشن، رایگان هست. البته برای کسایی که مدیکر دارن از طریق کلینیکای جی پی میتونن مراجعه بکنن و واکسنشون دریافت بکنن، یا حالا بیمارستان ها یا مراکز دیگه که در نظر گرفته شده، این جمله کلینیکای رسپیرتوری اشاره شده بود و بعد از بیمارستان های خاص. برای افرادی که مدیکر ندارن و شامل مدیکر نمیشن، کماکان مجانی هست، ولی سازوکارهای دیگه در نظر گرفتن که احتمالاً به مکانهای دیگه مشخصی باید مراجعه بکنن، چون توی وبسایت خود دپارتمنت هلت هم نوشته شده بود که اونا از طریق کلینیکای جی پی ظاهرا نمیتونن اقدام بکنن، باید به فسیلیتی دیگه‌ای که دولت در نظر گرفته مراجعه کنن، ولی کماکان براشون مجانی هست.
ولی یه چیز دیگه که الان به ذهنم رسید این هستش که اگر کسی بخواد از واکسن استفاده بکنه چیکار باید بکنه؟ خودش باید مراجعه بکنه به مکانهایی که مشخص شده؟ باید منتظر بمونه؟ بهش ایمیلی یا دعوتنامه‌ای بفرستن؟ چگونه هست اصلا پروسه کار؟
ببینید، این که به چه صورت اعلام میشه، مشخصا در ابتدا اون گروه 1A که پرایوریتی اول دولت هست از طریق بیمارستان ها و از طریق دولت بهشون اعلام میشه و اونو واکسنشون دریافت میکنن، و بعد از اون گروه های دیگه گروه به گروه بر اساس اولویت توسط دولت اعلام میشه و اونا مراجعه میکنن به کلینیکای جی پی و بعضا به داروخونه ها و کلینیکای رسپیراتوری برای اینکه واکسنشون رو دریافت بکنن. تمام کلینیکای جی پی واکسیناسیون انجام نمیدن، ولی کلینیکایی که قبلا اعلام آمادگی کردن و توسط دولت تجهیز شدن یا دارن تجهیز میشن، اونا کلینیکای الیجیبل هستن که در آینده به اطلاع مردم میرسن.
بله خیلی ممنونم جناب دکتر صالحی از توضیحاتتون. اگر باز فکر میکنین که نکته دیگه ای هستش که میخواین اضافه بکنین، ما در خدمتتون هستیم.
حتما. شاید من آخرین نکته ای که دوست داشته باشم بگم این هست که، و البته این نظر شخصی من هست، ولی من فکر میکنم در مجموع علیرغم تمام اون چیزهایی که میشنویم و میبینیم، مطمئنن واکسن شدن خیلی سیف تر و مفید پایده تر هست تا واکسن نزدن، به خاطر ترس از عوارض واکسن که عوارض خیلی پیش با افتاده و ساده ای هست، من جمله تب، لرز، به مقدار علامت سرماخوردگی که در از بین میرن، و یا نگرانی از بابت اینکه عوارض ناشناخته واکسن داشته باشه. این رو من به این خاطر میگم که این واکسن به صورت خاص تحقیقات بسیار بسیار زیادی روش انجام شده قبل از اینکه وارد بازار بشه، و تحقیقاتی که روی این واکسن انجام شده در آمریکا در تاریخ آمریکا بی سابقه بوده، و من این را از وبسایت CDC آمریکا عرض می‌کنم خدمتتون. من که نظر شخصی من نیست، این قسمتش و به خاطر همین این واکسن در مورد سیفتیش و در مورد اطمینان خاطر داشتن از این که خطری نداره برای افراد بالای 18 سال از مراحل خیلی خیلی زیادی گذشته و بنابراین به نظر من ما نباید نگران این باشیم که ممکنه به خاطر عوارض احتمالی اون واکسن از دادن اون امتناع بکنیم.
خیلی ممنونم جناب دکتر، براتون روز خوبی آرزو میکنم و توضیحاتتون هم بازم ممنونم.
خواهش میکنم، منم ممنونم که منو به برنامه‌تون دعوت کردید.